بسم الله الرحمن الرحیم. بخش دوم جلسه سوم شورای مربیان با حضور آقایان. بسم الله الرحمن الرحیم. بخش دوم جلسه سوم شورای مربیان با حضور آقایان سمیعی زیارتی، علی اکبرزاده آرانی، رضایی کرمی و انشاءالله حضور مجازی آقای مالکی. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. میخوام در مورد این حرف بزنم که کار در ایران و بعد در اسلام چطور درک میشده. درک ما از کار در طول تاریخ در طول هم ضعیفه و هم هنوز چیز نشده، به قول آقا تئوریک نشده. منتها اگه بخوام از جلسه قبل قرض بگیرم، میخوام یادمون بیاد که راجع دفعه قبل به یاد آوردیم که اون لحظه‌ای که کار و تربیت خیشتن و تحصیل با هم یگانه شدن که نقطه به وجود اومدن اروپا بود، اصلا اروپا رو به وجود آورد، اینقدر نیرو داشت، اینقدر قدرتمند بود، زمانی بود که درک مسیحی از کار وارد شد و این واقعا اروپا رو نجات داد. الان وقتی راجع به اروپا حرف میزنن، اروپا رو همچون چیزی مثال میزنن که با سکولاریسم یا علم به اینجا رسیده، منتها اون چیزی که بعدن تونسته علم به دست بگیره یا بیدین شده، اون خودش قبلا ساخته شده دیگه. این طرف توسط مسیحیان ساخته شده، مسیحیانی که ساختن اروپا رو، یعنی ساختن شمال اروپا رو به عنوان تهذیب انجام میدادن. درست؟ در ایران باستان یک کلمه وجود داره به نام خیشکاری. این شاید برای شما که به توری علاقه‌مندید جالب باشه. خیشکاری یعنی این که من خودم رو به واسطه یا همراه کاری که بهم سپرده شده، شغلم هست، تربیت کنم. تربیت توی کار. من همونجوری که دستم تو آب و گل کاره، خودم با انجام دادن کارم خودم رو تربیت کنم. منتها این خیلی مبهمه به خاطر اینکه ما متنی از اون سمت اسلام نداریم، خیلی کمه. مثلا در مورد خیشکاری فقط یه دونه متن من دیدم، خیشکاری ریدگان، خیشکانه کودکان. یکان چجور باید خودشون رو معدب بکنم، اونم به خاطر اینکه توش تحصیل هست خیلی روشن نیست که کار کردنه. کودکان باید با تعلیم و تربیتی که تو مدرسه میبینن خودشون رو تعریف کنن. مثلا منتها خیشکاری معنی فراتر از مثلا تعلم داره، مطالعه داره، همین کاری که داری میکنی. و این درک از خیشکاری، این درک از تربیت، هرچند که خیلی ضعیفه ولی بوده تو تاریخ ما. من میخوام اینو بازیابی کنم. میگم آقا شما اینو وسط بذاری با بحث کردن درباره این، متوجه میشی ما در سرچشمه های فرهنگی اون میفهمیدیم اینو که تو موقع کار کردن خودتو میسازی، خودتو تهذیب میکنی با کار، با دست تو آب و گل بودن. باشه، اماره فرهنگیش اینه که زرتشت سلام الله علیه معتقد بود همه از پل چین وقت رد میشن، که این خیلی مهمه. قبلا میگفتن کیا از در دین بهی که ادامش تو هندوستان بوده، در هندوستان هنوز تا مدت ها بوده، کاست ها بوده، تو شما میبینیش، میگفتن که پادشاه از پادشاه سوال و جواب میکنه، خداوند کار خوبه چیه، کار بده چیه، و از مرغ‌ها و از فرماندهان نظامی. منتها زرتشت میگه از همه سوال، همه از چین وقت رد میشن، همه درگیر جنگ خیر و شر هستن. شما هر شغلی خیشکاری، چین وقت
وقت
ما بهش میگه پل سرات. اینا داشتن مفتن، حالا ما میرن پل سرات، اعمال بدشون مثل یک خوک میاد بهشون شاخ میداد، اینا میفتن تو جهنم. خیلی شبیه همه از پل چین وقت رد میشن، همه باید خادم روشنایی باشن، و اگه خادم روشنایی نباشن همه جزء لشکر چیزن، جزء لشکر شر هستن. این جنود عقل و جهل که امام رحمت الله علیه میگه، چون که از حدیث های خیلی مهم تاریخ شیعه است، این یه درک زرتشتی ازش وجود داشته. و همین خاطر جالب شما بدونید که برادرای زرتشتی ما وقتی که زمستون میشه، چون شب طولانیه، 5 بعد نماز میخونن. یه نمازی یومیه دارن که 4 بعد از زمستون، شب طولانیه، 5 بعد نماز میخونن. تو شغل تو ساخته میشی، خادم روشنایی میشی یا خادم تیرگی تاریکی میشی. نشانه دیگه یکی هست، دیگه یه متنی هست در ایران باستان به نام اردابیرافنامه که من راجع به اهمیت ادبی حرف نمیزنم. ماجراش اینه که میخوان یه نفر رو بفرستن بهش و جهنم، ببینه آدما به خاطر چه کاری پاداش میبینن در بهش، به خاطر چه کاری پادفرح میبینن در جهنم. اینو میفرستن اون دنیا، برگرده بهشون بگه درست و غلط چیه. اردابیراف که برمیگرده توصیف میکنه حجرهای بهش و جهنم. و جالبه که بعضی که در حجرهای بهش هستن نه فقط به خاطر کارهای خوب مثل راستگویی و خدمت به خداوند و اینا اونجا هستن، بلکه مشخصا به خاطر اینه که با زحمت کشیدن روی زمین، زمین‌های خدا رو آباد می‌کنن و گوسفندانی پرورده شدن، گله‌هاشون رو بزرگ می‌کنن. یعنی کسی گله‌اش رو بزرگ می‌کنه و کسی که زمین رو آباد می‌کنه میره بهشت. این درک از کار کردن که منوط به کار کردن روی زمین روی زمین هست بعداً حفظ شده. ما نمی‌دونیم اونایی که تو کار به کار می‌کردن مثلا آهنگر بودن چجوری راجبشون فکر می‌کردن و بعدش چطوری راجبش فکر کردیم. علتش هم اینه که کسانی که در دوره اسلامی راجب سنت‌های قبل از اسلام حرف زدن اینا دهقان بودن، یعنی شغل خودشون کارگران روی زمین بوده. حالا خاطر ممکنه که روی این نقطه حساس باشن چون خودشون تو کارو کار نمی‌کردن راجب اون حرف زدن. مثلا شما توی سومین پادشاه شاهنامه که تهمورسه مشاغل رو تقسیم میکنه، مشاغل شهری رو هم عنوان میکنه، مشاغل روستایی رو که کشاورزی و دامداری رو هست رو جدا میکنه، اونم توصیف میکنه. این جمله رو که جمله مهمیه در مورد اینا میگه، میگه اینا آدمایی هستن که آزادن چون خودشون کار زده در خودشون کار میکنن، خودشون کار میکنن خودشون و پولشون دست خودشونه. اینا آزاد هم که در پادشاه دست در سر درست کنن. حتی این جمله مهمی درباره تاریخ سیاسی ماست چون یه اختلافات سیاسی مهمی بوده. من نمیخوام بگم وایسم توضیحش بدم، منتها به هر حال ما راجع به این که کار کردن ممکنه ما رو به بهشت ببره و کار کردن تربیت تحصیل کردن خیشتنه، برابر این ارزش کار به خود تو برمیگرده، به خود تو برمیگرده و ارزش کار کردن به اینه که تو در خدمت روشنایی قرار میگیره با همین کار کردن در درک ما بوده. این چجوری بعداً ادامه پیدا میکنه؟ برخلاف تمدن یونانی که توش کار کردن گفتم که آره انرژی خارج میشه از چیز عمل کسی کار میکنه از کسی از فرد خارج میشه. یه چیزی در تمدن اسلامی وجود داره که این خیلی مؤثر بوده و اون اینه که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم و تحلیب کار میکردن و نه تنها کشاورزی میکردن، حضرت محمد که تجارت هم کردن و مثلا فرض کنید توی فیلم محمد رسول الله مصطفی عقد یه صحنه به این اختصاص میده که حضرت محمد دارن در ساختن خونه مشارکت میکنن یا در روایت هست که خندق رو میکنن. این حضرت محمد صلی الله علیه و سلم کار میکردن، نه تنها مشوقه کار کردن بودن بلکه خودشون هم کار میکردن، حضرت علی کار میکردن. این بعدا توی فرهنگ ما میاد ولی خیلی ضعیفه، خیلی ضعیفه. ضعیف هم هست به خاطر اینکه ما ادبیاتمون بیشتر معطوف به سیاسته. کار کردن مربوط میشه به کسی که داره کارها رو نظم میده، در واقع این مرد سیاسی که راجع به کار کردن تحقیق اونی که باید به راه راست بره. انگار که کار کردن مردم رو پیش‌فرض گرفتن نویسندگان ما، شاعران ما، مردم کار میکنن دیگه، راجع به این حرفی نمیزنن. منتها یه رشته متون هستن که اینا معطوف به کار کردن هستن، اینا متون عرفانی مون هستن. متون عرفانی یه دسته ای تو متون عرفانی وجود داره به نام فتوبدنامه ها که این فتوبدنامه ها مشهور درباره راجع آفتاب، راجع مشاغل و این نقطه بسیار بسیار مهمه. شما در خانقاه چه کار میکردید؟ شما در خانقاه خدمت میکردید، ریاضت میکشیدی و خدمت میکردید. اینو که میدونیم این که نقطه مشترک عرفانی مونه. اما آیا کسی هست، مردمی که نمیتونن تمام روز در خانقاه باشن ریاضت بکشن، باید چه کار بکنن؟ اینا شغل خودشون رو باید تبدیل بکنن به
خانقاه خودشون.
آفرین، کارگاه خودشون رو باید تبدیل کنن به خانقاه خودشون. در خطبه‌نامه‌ها خانقاه همچون کارگاه یا کاری که دست داری همچون سیر و سلوکه و معیدات روایی و روایی منظورم داستان‌هایی که در سیره رسول الله بوده داشتن و احادیث هم داشتن. اینقدر کار کردن، من راجع به خطبه‌نامه‌هایی که مخصوص کار کردن هستن الان رو اون تمرکز دارم و میگم اگه بخوایم روزی مطالعه بکنیم باید رو اینا مطالعه بکنیم. مهم که اونا مطالعه بکنیم خطبه‌نامه‌ها. پس خطبه‌نامه‌ها فقط به این نیست که شما قولی میبندی، سیفی میبندی، این کمربند داری، شلوار خاص داری، بالا پوش داری، فقط اون لباس و اون اعمال و اون از کار نیست، بلکه کار کردن هم از. حتی در این دوره مثلا من دیدم توی فوتوبدنامه ملا ناصر یه فصلی هست به نام مردودان فوتوبد. بعضا نباید، بعض از شغلا اصلا نمیتونن فتا باشن. این شغلا شغلایی نیست که کسی بتونه انجامش بده بعد پاکم باشه. فقصابا نمیتونن باشن. صیادان کسی شکار میکنه نمیتونه فوتوبد داشته باشه. جراحان نمیتونن، دلالان نمیتونن، فوتوبد داشته باشن. اینا فتی نیستن. بافندگان نمیتونن فوتوبد داشته باشن. این که برام خیلی عجیبه. جولابش میگن جولایی بافتن یه چیزی نمیتونه فوتوبد داشته باشه. شاید به خاطر اینکه کار زنانه بوده نمیدونم چرا. برای به هر حال بعضی از مشاغل اصلا نمیتونن فوتوبد داشته باشن. بعد از دوره صفوی، صفویه
ببخشید بحثی که دارید میفرمایید من یک کامنتی بذارم وسطش مصفرم کنم. اینو دوشون گفتیم من یاد صحبت رحمت استاد هم میفتم در بودن بحث کار و اینا. حتی ایشون بحثشون از آغاز آیه سمت تفکرو گفت که کلن تو اسلام شما یک بعد از یه دریافت معنوی باید یه کاری بکنی بعدش که به یک نتیجه برسی. گفت مثلا میگه که میخوای مثلا عمر طولانی بشه برو مثلا اقوامتو ببین. میگه تو رو به یه کاری وامی داره. میگه فقط به نیت پاکت نیست، تو باید به یک پای کاری بکنی. بعد توی این میرسوندن همین سری که شما گفتین به بحث فوتوبدنامه ها. بعدش اونجا یه کتاب معرفی کردن که اسم کتاب الان یادم نیست. میگه بجز فوتوبدنامه ها ما یه کتابی رو داریم توی عصر صفوی که این آیین نامه مشاغل آورده که مختصب بر اساس اون با این مشاغل برخورد میکرده. مثلا میگفته آقا تو که قصاب هستی باید آغاز کارت و پایان کارت تخته قصابی تو چجوری تمیز کنی و روی این نمک بپاشی و چه کار، یعنی تا جزئیاتش حتی آیین نامه وجود داره براش. اون کتابم ایشون میگفتن که جزء فوتوبدنامه ها نیست.
یک کتابی
اومده اینا رو گردآوری کرده و اسم کتاب یادم رفته الان.
اون کتاب خیلی برای ما اتفاقا مهمه. این کتابو در
بیاری
تو اونجا فهرستی از فوتوبدنامه ها میده که اون فوتوبدنامه ها رو ما بخونیم اتفاقا به کارمون میاد. اینا دو تا جهت داشت، دو تا جهت داشت. یکی اینکه کار خودشون رو منتسب میکردن به یکی از اولیا. مثلا کسی که نانوا بوده منتسب میشه به آدم علیه السلام. کسی که مثلا آهنگر بوده متصل می‌شده به حضرت داوود سلام الله علیه.
این یک چی داره؟ یه انگاره یعنی تاریخ صنعت داره. چون ما مثلا اونا پیر روسو اومده تاریخ صنعت نوشته. تازه مثلا این معروف به آدم منصفشون. همه چیزو منتهی کرده به خود اونا در نهایت. حالا کنارش هم ایران و چینی هم گفته. ولی توی تاریخ صنعتی که ما قبول داریم شروع صنعتگری تو صنایع مختلف با انبیا بوده. یعنی یه نبی بوده که این صنعت رو وارد زمین کرده. یعنی این انتصابه یه انتصاب صرفا مثلا رو تمسک به جوییم هم احتمالا نبوده.
آره این سرش رو خون میدونه.
در واقع تاریخ انبیا نبوده که صرفا تاریخ معنویات.
آقا مثلا میگن که ما آهنگ رو از آسمان نازل کردیم تو همون سوره اومده که از حضرت داوود توش وصف شده.
بله نه
یعنی فنون آهنگری رو ایشون یاد بشر
داره. نه دارم یه چیز دیگه میگم، میگم ما تاریخ انبیا رو در مقابل تاریخ تمدن الان میفهمیم. تاریخ انبیا نمیواز فقط صرفا تاریخ معنویات و مسائل
تاریخ تمدن،
تاریخ
ساخت و ساز.
آره دقیقاً، تاریخی که هر دو وجه دنیا آخرت رو ساخته.
خب بالاخره چیزی که تو آهنگ که تو زمین بوده، کی تونسته بفهمه که من اگر این سنگا رو، نه این سنگا، این سنگا رو ذوب کنم، اینجوری ذوب کنم آهن به دست میارم؟ میدونی هنو این تاریخ های چیز، تاریخ های عادی که بر اساس داروین نوشته میشن این اشکالات دارن، نقطه های شروعشون گمه. مهمتر نقطه شروعی که گمه زبانه، چجوری ما آواهای غریزی متعلق به زبان شده. اصلا ممکن نیست، ممکن نیست آواهای غریزی تبدیل به زبان بشه. میشه حتی نوشتن و تاریخ نوشتن و آورد، بالاخره ما علامت میزدیم، این علامت ها بعد پیشرفت، ولی هیچ جوری نمیشه آواهای غریزی رو، حتی آواهای غریزی یه مثلا لامارک مطلب احمقانه داره و میگه که چون انسان ها گله زندگی میکنن این آواها تکامل پیدا کردن، در این که این غلط. خب پیمانات دنیا این آواها فقط سازماندهی اولیه رو انجام میدن، یه سازماندهی پیچیده‌تر حتماً بایستی در درون انسان یه چیزی وجود داشته باشه ان شاء الله. بخاطر همین ساده است که بگیم از آسمان اومده، از آسمان اومده، میدونی که تلوپی افتاده در وجه دوست داوود، از داوود این سنگا رو آورده این کارا رو کرده و به قول شما گوه خورده حرکت داره از این شخصه ما که و با داروین و همه شون. در همین دوره صفویه جالبه یک رساله وجود داره از میرفندلسفی که این رساله رو من دست یه بنده خریدم خطی شو که قرار بود این چیز بشه، مکتوب بشه، امیدوارم که مکتوب شده بشه، چاپ شده بشه، به نام رساله صناعیه. میرفندلسفی راجبه این نوشته که مشکل ما در دوره صفویه صنعت ما، صنعت هنوز به اندازه کافی درک نکردیم و اگر ما درکی از صنعت داشته باشیم این کار صنعتی نکنیم شکست خواهیم خورد. خیلی هم سیاسی و روز زمین بوده، علت این بوده که ما با عثمانی میجنگیدیم، اونا در صنعت از ما قوی تر بودن، این ضعف صنعتیمون رو یه چیز میفندرسی یه چیز بنیادی میدونه، میگه این نقطه ضعف ماست.
اگه میگوشی شیخ بها تجربه انگیده بود میفندرسی،
آره با اون
چیز
یه دونه جمله ازش متحری نقل میکنه تو همه کتاب ها صفحه 35 یا 42 میاره، این که چی؟
صورتی در زیر
زیر دارد پاچه در بالا هستی یعنی صفحه 35 یا 42 رو یا 73 رو باز بدیم بکرد این جمله رو میبینی صورتی در زیر دارد پاچه در بالا هستی. چرا این برای ما حساسیت برانگیزه؟ یه مناظری از من این مناظره رو خوندم دیگه پیداش نمی کنم، مثلا مناظره مشهور امام رضا علیه السلام با فرنبق، یه مناظره خیلی کوتاهیه، ولی اون مناظره که من منظور نظرمه اینه توش امام رضا یه سوالی میپرسه از فرنبق، میگه چرا شما کارگران کارگاه ها رو نجس میدونین؟ اون میگه به خاطر اینکه اینا عناصر پاک رو با هم میآمیزن، مثل آب که پاکه و آهن که پاکه با هم میآمیزن، چون اینا رو آلوده میکنن ما اینا رو نجس میدونیم. این خودش میگه که چرا کارگرها به مسلمین پیوستن؟ چون وقتی مسلمین اومدن بیرا نمیگوزن شما نجس هستید، مثلا شما رو تکریم کرده، اینا خیلی ساده به مسلمین پیوستن خودی که محل تو تمدن قبلی اینا نجس
بودن، میشه به رسمیت شناختشون،
اصلا نجس بودن در تمدن قبلی. در تمدن جدید اینا شخصیت محترمی بودن، حضرت محمد صلی الله علیه و سلم میگه من دست کارگر رو میبوسم. آیه تو چیزا توی ادبیات ما چی؟
کف دست کارگر رو میگرفتن.
آره بلاز سیاست کار درست ده بوده دیگه،
نه اون موقع تازه الانش هم نمی کنن این کارو.
این که میگن سیاست رسمی نمیده اون چیزی که ما میخواییم اینجاست. توی شعر ما، تو ادبیات ما اشاره فقط به کار هست. من قبل از اینکه برم جلو، قبل از صفحه بیرم دو تا نقطه رو که خودم دیدم و بگم، اینو بگم خدمتون، من مطالعه منظمی در این مورد نکردم دیگه میدونید، فقط وقتی که بچه ها گفتم اون چیزی که تو ذهنم بود جمع آوری کردم، دارم اون رو الان میگم، یعنی چیزای تکه پاره که ذهنم بود. آره
من
بیشتر از این ولی بازم سوالم
بپرسین یا آخرش بذارم؟ من یکی از چیزایی که خیلی ذهنمو اذیت میکنه، سالهاستم تو ذهنم هست جوابی براش پیدا نکردم، حتی اینقدر نگشتم به مجامعه ولی از آدمایی که اهل علم بودن پرسیدم به جواب نرسیدم. توضیحی تو تاریخ من پیدا نکردم از اینکه ما چجوری اینقدر از عصر صفویه در عصر قاجار عوض میشیم. یعنی مثلا مفهوم نهاد علم، صنعت، اینا کمپلت تغییر میکنه. یعنی مثلا حوزه ما از قاجاریه میشه حوزه که توش عربی و فقه و اصول و حالا اصول که نه، یعنی همین روایت و حدیث و ایناست و دیگه توش مثلا صنعت و اینجور چیزا نیست. خب یه توضیح فلسفی فلاسفه میدن که مثلا ما از زمان، یعنی در واقع فلسفه قبل از فلسفه صدرایی، چون میتونستیم کثرت رو توضیح بدیم و در توضیح وحدت دچار اشکال بودیم، به طبیعیات میپرداختیم و ملا صدرا اومد وحدت رو توضیح داد و نتونست دیگه کثرت رو توضیح بده. این توضیح فلسفیشه که حالا منم چون نمیفهمم فلسفه خیلی برام مهم نیست، ولی توضیح رو زمینش، یعنی علاوه بر تاریخی، من پیدا نمی کنم 100 سال آخر دوره صفویه چه اتفاقی افتاده.
من میگم
که نهاد علم یهو معنیش عوض شده، یهو فقها بی خیال صنعت شدن، اصلا کمپلت کشیدن عقب. دیگه تو دوره قاجار رسما میگن ما لشکر دعاییم و قبلش خیلی مثلا قبلش اینجور نبوده یه شیخ بهایی باشه که مهندس باشه، اینا نهاد داشتن، نهاد علم داشتن، این کارو میکردن.
اینم شما این خاطر این بوده، اینجور نبود که شیخ بهایی استثناء باشه، منتها یه چیز استثناء بوده و اون این بوده که شیعیان میخواستن حکومتشون رو راه بسازن، راه ببرن، به همین خاطر از علمای استفاده کردن یا از اون جنبه از علم استفاده کردن که کار اجتماعی و سیاسی و صنعتی ازش در می اومده، اینا رو که پراکنده بودن جمع میکنن. به همین خاطر شما میبینید منتها بعدن که یک بار این تمدن رو میسازن، انگار که یه بار وظیفه‌شون رو انجام داده باشن، این دیگه ساخته میشه، خودش شروع میکنه به نفع سازماندهی شده انجام شدن، دیگه نقطه استثنایی ندن، دیگه روال کاره بونه. این یک تحوله، یک تحوله دیگه هم هست که اومده بار خدمت شما بگم،
یعنی ما نقطه تاسیس و رها او ازش عبور کرد،
عبور کرد، کارو کردیم، انجام دادیم، تموم شده. حالا دیگه نیاز نداریم که یک عالم مثل شیخ بهایی ساخت و ساز بکنه، بلکه آدمایی که شاگرد شیخ بهایی بودن تبدیل به سازمانشون و ساخت و ساز رو انجام دادن.
این حرف خوبیه، ولی به نظر توجیه کننده تحول نهاد علم نیست. چون شما نگو میگی که بگید قبول، میگه آقا من اومدم مکتب معماری رو تأسیس کردم دادم به معمارا، دیگه معمارا دارن انجام میدن. خب اولا
توضیحات دیگه هم میخواد، دیگه هم میخواد شما رو
مگه اینکه مثلا این هم هست، این اشکال هم وارده، آیا نقطه نهایی، نقطه فعلیت نهایی اون چی که در دوره صفویه پدید شد، مگه دیده شد که دیگه دست از پیش رفتن برداره؟
دیده دیگه هم هست، مثلا شما بیدید شما یه حکومت قدرتمند مرکزی داشتی برام صفویه که اینا جمع میکرده، ولی دیگه تا دوره قاجاری آشفتگی دارید کشوره. وقتی این آشفتگی به پایان میرسه و تو دوباره قدرت مرکزی پیدا می‌کنی در دوره قاجاری، اوضاع تغییر کرده.
نهادیش هم میتونم بفهمم، شعورش چجوری از بین رفته. ببینید ما 100
دوره تو این دوره
ما 100 سال داریم که اصلا هیچ چیزی ازش نیست.
میام بهتون، میام بهتون، اونم میام. ببین یه سیری داره، اگه نقاط عطف رو در نظر بگیری اون موقع میتونی این سیر رو بفهمی، این سیر رو معنا پیدا کنی. چرا علما کار دستشون از تو آب گل در اومد و این به کجا رسید؟ میگم اون رو خدمت
چشم.
توی چیز، توی شعر ما، من دوتا شاعر نزدیک به هم رو مثال میذارم که اینا کار جالبی میکنن. یکیشون به عنوان نماینده حرف زدن در مورد کار در مقام سلبی، یکم در مقام ایجابیه. مثلا عبید زاکانی یه شوخی داره، چون اینا شمال غربی ایران عبید زاکانی زندگی میکرد، یه شوخی داره، میگه شنیدم که مغول میخواد به اینجا حمله کنه، خدا رو شکر میکنه چون وقتی مغول ها میان عادت دارن هر کس که کار بلده نگه میدارن، هر کس که کار بلد نیست میکشنش. خدا رو شکر میکنم که مغول ها میان قاضی ها و فقها و شعرا رو میکشن چون اینا کار نمیکنن، کار بلد نیستن. ارزش اینجا چیه؟
ارزش ما چقدر میه؟
7 و 8 ارزش اینا اینجا به کسی داده شده که واقعا کار انجام میده و ضد کار انجام ندادن. چون عبد زاخانی خودش عالم و شاعره، این که به خودش آسیب میزنه نقطه جالبیه، میگه من هم اضافه هستم. ولی انگار که این درک وجود داره در این چه و احتمال در زبان عموم، چون عبد زاخانی شاعر تنز و قرادل هست، بنابراین این درک چیزی که میگه درک عمومیه، یه درک عمومی وجود داره که کار واقعا ارزشمنده و حرف زدن بی ارزشه، حرف زدن یا ممکنه بی ارزش باشه، لفاظی ممکنه باشه. یا مثلا در اون حکایت بسیار مشهور که در باب قناعت اومده از سعدی، نیا کنید دو برادر بودن، دو تا برادر بودن که یکی خدمت سلطان کردی، یکی که آهن تفته رو به دستش نرم کرد. اول به نظر میرسه که سعدی داره راجع به قناعت حرف میزنه، ای شکم خیره به نانی بساز، تا نکنی پشت به خدمت دوتا، من چون آزادی برام ارزش داره کاری رو انجام میدم که ارزشش به خودم برمیگره، بعدش به خودم برمیگره، یکی من آزاد میشم، کار منو آزاد میکنه، از کی؟ از رقیت سلطان آزاد میشم من.
یا به تعبیری کاریه که منو بنده کسی نمیکنه.
آره از بندگی اصلا کار من از بندگی خارج میکنه، یعنی چی؟ یعنی کار به من برمیگرده ارزشش. مشکل اینجا بود که حتی در دوره باستان ارزش کار به کارگر بر نمیگشت، وقتی کارگر خود کار کردن نجس میشد، اینجا داره ارزش کار رو به خودت برمیگردونه. سوار بر چی چیزیه؟ سوار بر اون ایده تمدنی بنده نباش آزاد باش، به چجوری میتونم آزاد بشم، چجوری میتونم رستگار بشم، کار میکنم، کار ارزشش به خودت برمیگرده. منتها اینقدر پیشرفت در این طرح سعدی که ما بیت بعدش خوب نمیفهمیم و خیلی باید تلاش کنیم بفهمیم، حتی نمیم چرا تو کار ما میاد. بیت بعدش میگه که عمر گرانمایه بدین سرد شد، تا چه خورم سیف و چه توشم شتا. یعنی میگه حتی کار کردن برای خدمت کردن به خودت هم بندگیه، تو باید برای چیز دیگه کار کنی، تو باید برای چیز دیگه ای کار کنی، کار کردن برای اینکه تو آزاد باشی، برای تو رستگار باشی، حتی نه برای اینکه بهره شخصیتش رو بری. این حکایت به نظر از اون حکایت هاییه که باید خیلی روش تأمل بشه، اگه میخواییم تئوری پردازی کنیم، میخواییم روش کار بکنیم، میخواییم سازماندهی کنیم، باید این توجه کنیم. در حال در دوره صفویه، در دوره قاجاریه،
یه مثالی هم از شاهنامه برامون زده بودیم که یه جا به کار اشاره میکنه، بعد میشه یه جا در مورد کشاورزی شروع کنه در موردش توضیح دادن.
برادی میگن میگه که تعمیرش میگه کشاورزا آزادن، کسان ها آزادن، ممکن هم خواهش هم خیره سر میمونگه، خیره سر دیده هر مردفان میکنن، ولی من چون فکر کردم توضیح بیشترش وقتمون رو میگه دیگه نکنم. توضیحش اینه که ما یه تاریخ مونیه اصلاح چیز داریم، یه اصلاح مالیات داریم، اصلاح مالیات در دوره قواد و در دوره انوشیروان، انوشیروان مهمه چون انوشیروان بعدن تبدیل میشه به قهرمان عدالت. کیا یا تبدیل میکنم به قهرمان عدالت؟ شاعرها کیان؟ شاعرها دهقان هم. اینا از چه چیزی نتیجه گرفتن؟ از چه چیزی سود بردن؟ از اینکه ساختار مالیاتی اصلاح شده دیگه کشاورزا و دهقان‌ها فقیر باقی نمی‌موندن، میتونستن مالیات رو به نحوی بدن که خودشون هم سود ببرن، بنابراین اگه بیشتر کار میکردن بیشتر سود می‌برن، اینجا دیگه هرچی سود کنن بدن به پادشاه، میتونستن از سودشون بردارن. این باعث میشه که دهقان‌ها ثروتمند بشن، دهقان‌ها ثروتمند میشن، این ثروت انباشت میشه، یه مشکل سیاسی برای ما به وجود میاد و اون اینه که اینا چون ثروتمند بودن میخواستن دیگه حالا در تصمیم گیری های کلان سیاسی مداخله کنن. تصمیم گیری های کلان سیاسی مربوط بده به سپاهیان و مخا، یعنی دربار، شخصیت‌های سیاسی و فرمانده‌ها و مخا اینا کارا رو انجام میدادن. ولی الان یه نفر دیگه هست که اونم پول داره، به اندازه اونا اعتبار داره، پول داره، میگه منم شریک، منم شریکم، که طبقاتی داره. یکی از طبقاتش اختلاف و کشمکش‌های توی درباره که ما رو ضعیف می‌کنه و باعث میشه ما شکست بخوریم وقتی می‌خوایم اونا. این کشمکش سیاسی خیلی برامون گرون تموم میشه. ولی ارزش‌های دیگه‌ای رو به وجود میاره. مثلا اینا خاک رو مقدس می‌کنن. تصور ما از مقدس بودن خاک مال دهقانات. ما فکر می‌کنیم زرتشتی‌ها خاک مقدس بودن. زرتشتی‌ها تصورشون مقدس بودن خاک اینطوری نبوده. دهقان‌ها مجبور بودن مقدس بودن رو به چیزی بجز نژادشون برگردونن. نژاد یکی از چیزایی که ما رو مقدس می‌کنن. یه چیز دیگه من مقدس می‌کنم، خاک. چون صاحب خاک بودم. یا یه ارزش دیگه پیدا میکنن که اون بهش میگن ارزش علمی. اینا هم که از دفتن دانشگاه رو ساختن، اینا میخواستن صاحب علم بشن. علم اون چیزی نبود که از طریق فرهنگی زدی به پادشاه میرسه یا موها با عبادت به دست میارن. تو مطالعه بکنی، پژوهش بکنی، هم علم به دست میاری. همین خود دانشگاه جندی شاپور رو میزنن.
اینو دهقانا میزنن؟
دهقانا این کار رو میکنن. پولش رو، نیرویی که این کسی که میگه علم مقدسه بریم علوم رو بیاموزیم، این علم همون چیزی نیست که فردا آسمون میاد، کار دهقان هاست.
مگه این جندی شاپور حکومتی ساخته نشد؟
چرا؟ ولی حکومتی در دوره‌ای که دهقان ها شریک در حکومت بودن.
آخه من اینجوری خاطرم هست که علم یه مفهوم طبقاتی بوده اون موقع تو جامعه ایران، یعنی اصلا یه سری طبقات حق داشتن با سواد بشن و این انحصاری بوده. حتی اگه تو پولم داشتی نمیتونستی با سواد بشی، که از این همین حکایات اتفاقا تو ادبیات ما هست که مثلا فلانی مثلا میراب بود و مثلا بچهش رو میخواست با سواد بکنه، من اینقدر مثلا پول میدم به پادشاه ولی پادشاه نذاشت. دهقانا اصلا چجوری این فرایند، یعنی تیکش کجاشه؟
برام میگم
چجوری اینا
میاد؟ پس کشمکش تو سر علم بوده دیگه.
بله.
نمیگفتن ما تو علم شریک. از کجا گفتن ما تو علم شریک؟
از اونجایی که پول داشتن.
آفرین. دیگه حالا پول داشتن.
نه این پوله چجوری تبدیل شد به قدرت سیاسی؟ چون اینجوری بوده دیگه.
نه.
توی اون موقع رو نمیتونم تصویر بکنم. چون اون موقع یعنی این چیزی که من خوندم از تاریخ دارم میگم، شاید بعد اینجوری بوده.
نه دانش من خیلی مجمله، میدونم.
اینجوری خیلی طبقاتی بوده همه چیز. یعنی مثلا تو اگر بابات این بوده و بابا بزرگت این بوده میتونستی بری توی این صنعت، حتی یعنی همه چیز طبقه بندی شده بوده و
نسل منتقل.
یعنی صنعت که مهم نیست، چیز مهمه،
نژاد در
آتشکده مهمه. آتشکده رو
یعنی تو فرمانده ستان نمیتونستی بشی،
من اینه که بابادم
موق نمیتونستی بشی.
خب اینو کنار خیلی خوب پایین تر که می آمده دیگه تبدیل شده به کسبت. کسبت شغلیه. یعنی من چون آهنگرم بچم آهنگر میشه، ساخت اجتماعیش که خیلی راحته، چون من آهنگرم فردا میخوام با عنوان شاگرد قبول میکنم
میشه پدری.
اینو که میبینی آدم ها میرفتن تو شهر دنبال کار میگشتن و یه کار رو میکردن، خیلیش ماله زمانی که تمدن شهری در ایران خیلی پیچیده‌تر
بود. یعنی بر اسلام، یعنی میخوام بگم اینا حتی حاضر نمیشدن که اینا رو با سواد بکنن. چه جوری به اینا قدرت سیاسی دادن؟
قدرت سیاسی که داشتن، پول داشتن، قدرت سیاسی داشتن. بعد از لحظه که قدرت سیاسی داشتن گفتن سواد هم میخواین.
پولشون رو چه جوری تبدیل به قدرت سیاسی کردن؟ چون الان شما پول داشته باشی تو دموکراسی، پول داشته باشی فرآیند تبدیل
به سیاسی شده. ساتراپ بوده دیگه.
بله.
ساتراپ یعنی که یه منطقه صاحب یه ثروتی، صاحب یه پولیه. بنابراین این پولو میده به کی؟
میده به
پادشاه.
به اون پادشاه محلی در واقع. بعد اون میده به اون پادشاه اصلی.
اون کسی که زمین داره تو ساتراپ رو کی اثر میذاره؟ رو فرماندار.
بله.
ملک اون ناحیه. اون میده به پادشاه. به این وسیله قدرتش اعمال میشه بر پادشاه.
اختیاراً نمیدادن، میگرفتن ازشون.
نه میدونم میگرفتن، وقتی قدش هم میگرفتن، همیشه میگرفتن.
میگید که یه اصلاحه. یه اصلاح مالیاتی شد،
یه اصلاح مالیاتی
اینا اصلاح تونستن انباشت ثروت بکنن.
ثروتمند
خب ثروتمند شدن.
اینجوری چیز میشدن، اینجوری دیگه
اینی که میگم، اینی که چجوری ثروتشون رو تبدیل به قدرت میکردن برام سواله. چون توی ساختار دموکراتیک معلومه چجوری ثروت تبدیل به قدرت میشه. شما با ثروتت میگی افکار عمومی رو میگیری، بعد مردم رو که تحت شعار قرار بدی نماینده پیدا میکنی تو حاکمیت و میری و بقیه قضیه حل میشه.
شما
اون موقع که اسم چیز هم اون مردم آدم نبودن که
خب نه این صفر صدی هم احتمالا نبوده که طرف به هیچ عنوان یه آدم نبوده، هیچ
وقت اینطوری نبوده که
پول داشتنه یه سری ارتباط میاره، یه
پول داشتی
میاره.
پول داشتی یه نفر دیگه رو ملک میکردی، پول داشتی نفر دیگه رو ملک میکردی.
ساختار غیر رسمی چه چیزی میفرمم
با همون ساختار غیر رسمی کم کم میتونه وارد ساختار رسمی بشه بدون اینکه
همین کامم چه جوری شده. یعنی مثلا مثال دارم میگم، مثلا حکومت قبلا سزلی بوده، پادشاه مغ امیر ارتش، چجوری چهار زلی شده؟ یعنی یه سمت
گزارش شده قیام دهقانان،
یا مثلا نماینده اینا داشتن، یا مثلا اینجوری بوده دیگه. از این به بعد مثلا
داروش بر کی پیروز میشه و کسایی قیام کرده روی قیام کردن کیا بودن؟ اونا ساتراپ ها بودن، درسته؟
چی بگفتن؟
حقوقشون رو میخواستن. اصلا داروش که تو چیزش تو شرح چیزش گفته، که من مردم خیلی سر رو چیز کردم، مردمان خیلی سر رو
داروش،
اون داروش مشهور چی دروغین بود؟
یعنی مثلا ما یه سری گروه های مثلا تجزیه طلبی که الان تو جمهوری اسلامی هستن، کردها اینا، پانتورچا فلان اینا، اینا تو ساختار رسمی ما نیستن. بخواد تاریخ و روایت اینا بخونی اصلا اینا جایی وجود ندارن. منتها یه کسی هستن قدرتای دارن.
شما در نظر بگیم یه ساختار مرکزی رو در نظر بگیم با یه ساختار مرزی، ساختار مرزی که به راحتی در نتیجه ضعیف شدن حکومت میتونه جدا بشه چون به کشور دیگه میپیونده. ساختار مرکزی به راحتی میتونه مستقل بشه چون اگه پادشاه ضعیف میبوده میتونست اعلام استقلال بکنه، تا پادشاه بیاد اینو تمرین بکنه بعد بردو رو خودش متحد می‌کرده. به هر حال رابطه خود همیشه پیچیده بوده. ساتراپ هم میدونسته که اگه بخواد مستقل بشه درد سر داره، سر موقعش مستقل می‌شده ولی میتونسته فشارم بیاره، فشار بوده دیگه. مثلا توی ماجرایی سهم می‌داشتن این وسط، این سهمی که ساتراپ می‌داره، فرمان ملک ساتراپ می‌داره وسط، یه بدون این پولی که میده یه حرفی هم پیش میبره دیگه، امتیازی هم میگیره. خب این امتیاز رو که میگیره کجا میخواد تقسیم کنه؟ تو منطقه خودش با کی باید تقسیم کنه؟ با اون کسایی که این پول رو در اختیارش گذاشتن. یعنی شما از ما که دهان ها هستین پول میگیری، بهمون امتیاز میدی، به پادشاه پول میدی ازش امتیاز میگیری و این امتیاز رو به ما تقسیم میکنی. برابر قدرت دهان ها به رغم تاریخی هی بیشتر میشده.
چون من برداشت تلقیم این بود که
این تسلط من در خوندن تاریخ باستان زیاد نیست. این حتما پژوهشی شده، یه بار پژوهشی کرد. من به این سوال شما به نحو دقیق نمیتونم پاسخ بدم ولی من یه سوالی داشتم. این سوال برای من بود. ببین شما وقتی که اسلام میاد و دین زرتشتی از بین میره، چیزا که اصلا ادبیات نداشتن کارگران، فرمان که اتنه دیگه داشتن، اونو میپیوندن به اسلام. دربار و مقام که میرن، اونا حامله درکی از تاریخشون بودن، اونا راجع به خودشون حرف میزنن، اونا که تموم میشن، مقام میرن، پادشاه ها که میرن، میمونن کسانی که با سواد بودن، یعنی دبیرا با کی کار میکردن؟ با حکومت جدید، با عربا. کیا مستقل بودن؟ لازم نبوده با پادشاه جواب بدن، حتی پادشاه مسلمان باشه بدن، دهقان‌ها. دهقان‌ها چه متحدی داشتن؟ دبیرها. دبیرها و دهقان‌ها دائما با هم متحد بودن. ما دو تا شعار اصلیمون دهقان‌ها دیگه، نظامی و
فردوسی.
اینا وظیفه خودشون می‌دونستن که ما رو دانا بکنن. وظیفه خودشون می‌دونستن که ما رو بسازن. وظیفه فرهنگیشون داشتن. هر چی از قبل از اسلام باقی مونده، هر چی دوره زرتشتی باقی مونده، دهقان‌ها آوردن. چون دهقان‌ها زیر یوغ خلیفه نبودن.
آخرشون اینجوری که شما میگید من خیلی سوالم زیادتر میشه. ببخشید، انگار دهقان‌ها یک سنف بودن ولی من اصلا همچه تلقی از دهقان، از یعنی طبقه دهقان‌ها نداشتم. یعنی کشاورزی زیست پایی، کشاورزی دامپروری زیست پایی مردم ایران.
آفرین. این که میگه به شما میگه چقدر قدرت من بودن میگه.
آره اصلا نه، عمده مردم ایران اینجوری زندگی میکردن
خب.
و اینا طبقه نبودن خب؟ نه طبقه نبودن، یعنی این که نبوده مثلا بقیه گروه ها اتفاقا طبقه بودن، یعنی میتونستن با هم دیگه روابط سازمان یافته پیدا بکنن. اینا طبقه نه، اینا مردم بودن.
دهخان کیه؟
دهخان
دهخان کسی دیده بودن این کار میکنن؟
کیه؟
خانه.
خب
این زمین ها مثلا زمین های سطح کل زمین های مرامی مال شما بله
بله
پاکدر شده اینا مال شما بل. یه سری چیز داری، یه سری کشاورزی دیده کار میکنن.
شما دارید اون طبقه، این طبقه که داره اینا رو مدیریت میکنه رو میگید دیگه.
یه نفر هست که بهش میگن دهخان، اون رئیس همه این کشاورزاست، درسته؟ اونه که ما توی این استانمون یه ملک داریم، یعنی نیروی سیاسی پادشاه، یه موقع هم داریم که مبلغ مثل کشیش محلیه، مبلغ اون کسی که تو دربار هست، نماینده ولی فقیه، درسته؟ اینا از بیرون چیز میشن، از بیرون مشخص میشن.
من دارم سر سوال اصلی، سوال اصلی این بود که من تصورم این بود، چون تصور من الان تغییر داره، تصورم این بود که علت یکی از علتهای شکست ما مقابل اعراب این بود که ساختار دوره ساسانی انعطاف نداره و به شدت طبقاتیه و افراد جدید رو نمیپذیره.
من جدید نه، افراد قدیمی رو نمیپذیره.
یعنی میگم افراد جدید، منظورم که نمیپذیره یه طبقه دیگه به وجود بیاد.
نه به وجود اومده. خسرو پرویز این دهقانا رو سرکوب میکرده. شما میگید پادشاه چجوری اینا رو میتونسته سرکوب نکنه؟ اینا توی رقابتی بودن، خسرو پرویز توی رقابتی بوده، مغها بودن، دهقانها بودن، درباریان بودن، اینا با هم رقابت قدرت داشتن. خسرو پرویز خسته میشه از این ماجرا، یه گروهی رفتن اعتقاد داشت، خسته میشه، اعتقاد نداشت که دهقان باید چیز باشه، اینا رو سرکوب میکرده. این مناطق سرکوب شده تبدیل میشه به یه زمینهای ناراضی لم یزرع فقیر که نمیتونستن مقاومت کنن در برابر حمله خارجی. فقط اول اسلام بود، رومیان هم شکست میخورن. چرا ما از رومیان شکست خوردیم؟ خاطر اینکه ناراضی بودن مردم. مردم ناراضی بود. کیا ناراضی بودن؟ اون کشاورزی ناراضی نبودی که، اون خانه ناراضی بوده.
درست میگم. شما یه چیزی فهمیدین که یک ضلع جدیدی تو قدرت سیاسی ایران شکل گرفت
که دهقان ها بودن.
که دهقان ها بودن، درسته؟
آقا این مثلا وجه رسمی نداشتن بود این اعمال قدرت
میکرد. یعنی اینا هیچ وقت وارد ساختار قدرت نشدن ولی قدرت داشته.
مثلا ملک نشدن، هیچ دهقان
ها بودن. ملک نشدن منطقه تسکیم کنسن.
بعد چجوری بین اینا و دبیرها ائتلاف شکل گرفته؟
خودشون
بودن. وقتی که اینا ثبات داشتن، دهقان ثبات داشته، دهقان از اون چیز خارج، اون نمیتونم سواد داشته باشن، مثلا سواد داشتن مثلا برادرستان، کسایی که سواد داشتن فقط همینا بودن. دو گروه وقتی مسلمانان میان ایران، دو گروه بودن که سواد داشتن. در بیرون که سواد داشتن میگوشتن سواد داشتن هم فقط سواد داشتن نیست، درک سازمانی داشتن، میتونن نامه بنویسن، مثلا اداره چیز
بکنن،
اداره میکردن، فقط سواد نوشت. آره دهقان هم سواد داشتن، اینا حتی همون میفهمیدن، اینا با هم اینا همواره اینا هم که علیه خلیفه متحد میشونن با هم دیگه.
این جالبه ها. پادشاهی تو ایران دقیقا دو بار به همین شکل از بین رفته.
بار دیگه
کجاست؟ اواخر قاجاریه. چون میدونی که ما بعد از قاجاری دیگه سلسله پادشاهی نداریم، یعنی پهلوی که یعنی دیگه توی پادشاهی ایران قابل توضیح نیست، یعنی یه نیروی استعماری فلانه. دقیقا توی 100 سال آخر قاجار انگلستان شروع میکنه قوانین رو از بین بردن.
میدونی که چرا این کار رو میکنه دیگه؟
چون میخواست
نه شخص شناسی خونده بوده.
آره
تاریخ خونده بوده.
لامصب میدونست
اینا مستقل، کسی روز یعنی... زمینه مستقل.
اگر اون
خودشو مسئول جهان میدونه، فردوسی خودشو مسئول جهان، رو به جهان حرف میزنه فردوسی.
اگه اون قزلباشا، اون هفته طایفه،
مگه مشروطه رو درست نکردن
که اداره میکردن؟
اینا چیزی از شهرستان بلند شدن اومدن پادشاه رو چیز سرکوب کردن.
خب اصلا شهر مفهوم شهرستان نبوده اونجا، یعنی ما هم تصورمون چون اینجوری امروزی شده فهم کنیم مثلا اونجا شهرستان بوده اینجا مثلا مرکز بوده، اصلا همچین چیز نبوده.
آقا من اینجوری شما میگم قدرت یا از آسمان میومده یا رو زمین با کار خرج میشده. جمهوری اسلامی اسلام اینا رو با هم متحد میکنه و ما اینو تو دستمون داریم. امام خمینی اینو برمیگردونه. خیلی افتادم جلو. امام خمینی اینو برمیگردونه. اون شانسی که امام خمینی برای ما میاد. من
ببخشید.
من بس نذر بس شما. استغفار میگم ما آدم نبودیم. امام خمینی ما رو آدم کرد. فکر میکنم من دارم توهین میکنم به انسانها. امام خمینی میگه آقا یادتون هست شما مستقل بودین؟ ما این صدا رو تو گوشمون میشنیدیم، میدونستیم. ما میدونستیم، حس میکردیم که ما کسی هستیم. حالا من قاجاریو رو که بگم و به شاه که برسم میخوره چیزتر میشه. به حال این تصور وجود داشته که کار کردن چیز مهمیه. منتها این با مثل یه پیشفرضی پیش میرفته خودش. وقتی حکومت مرکزی داشتیم، حکومت مرکزی از محصول کار کارگران رو استفاده میکرده، یعنی کارگاه‌های کوچیک و زمین‌های کوچیک به صورت دادن من با اون کسی کارگاه دارم یه چیز برای خودم تولید میکنم
ارزش افزوده
پولیه، نه یه چیزی بیشتری هم تولید
میکنم. مازاد برمیاز، تولید مازاد برمیاز.
آره تولید مازاد، تولید مازاد هم چه تو روز زمین باشه چه تو کارگاه باشه یا تو جامعه، درسته؟ از کل اینا هم دربار استفاده میکرده. دربار میخواد ساخت و ساز بکنه، میخواد راه بسازه که اینا خیلی ضعیف بودن. مثلا ما در دوران ناصری راه نداشتیم، ما نمیتونستیم ارزش افزوده کارگاه های پراکنده و زمین های پراکنده اونو تبدیل کنیم به قدرت مرکزی. این باعث میشه که ما شکست میخوریم تو جنگ های ایران و روس. نمیتونستیم یهو سازماندهی کنیم که به اندازه کافی سلاح درست برسه. می‌خواستیم شمشیر بسازیم ولی می‌خواستیم توپ بسازیم. در واقع میشه گفتش که برای جنگ با تمدن جدید ما چون سازمان تولیدیمون مناسب نبوده برای جنگ با یک کشوری مثل روسیه که سازمان تولیدیش متمرکز میشه در ذرت، شکست می‌خوریم. برو در رنگ میشه که سازمان شکست می‌خوریم دیگه. چرا شکست می‌خوریم؟ خاطر اینکه سازمان تولیدیمون شکست می‌خوره، سازمان تولیدی کاترین و اینا که صنعت رو جمع میکردن، صنایع بزرگ داشتن، صنایع منظم داشتن. عباس میرزا تصمیم میگیره که نظم بده به کارها. این نظم بدن به کارها دو تا معنا داره. یکی ارتش منظم بسازن، این ارتش حرفه‌ای بسازن، منتظر نباشن که آدما هر وقت جنگ شد بلند شن بیان سلاح دست بگیرن، بلکه آموزش ببینن. دو، صنایع داشته باشن که این صنایع نه در ارتباط با خودشون و محیطشون، بلکه در ارتباط با کل کشور تولیدات بدن. من می‌خوام خط تولید درست میکنه عباس میرزا و حتی برای اینکه این خط تولید رو درست بکنه میره پلی‌تکنیک میزنه به تقلید از فرانسه که همین دارالفنون خودمونه، کتاب ترجمه میکنن و اینا.
برای ما خط دارم از نوادگان عباس میرزاست، علی دولتشاهی.
برای ما خط تولید رو اینجا میسازیم. تا الان، تا قبل از عباس میرزا، تا قبل از اینکه ما ارادهمون معطوف این بشه که خط تولید بسازیم، تولید شخصی رو تبدیل کنیم به تولید ملی، آدم‌ها کار میکردن، نون بازوشون رو میخوردن، نیاز خودشون رو برآورده میکردن، آزاد بودن، ارزش کار به خودشون برمیگشته، چیز درست میکردن، یا تعاطف میکردن یا پول میگرفتن تا دیگه شروع میکردن. الان باید کار برای یک دیگه بکنن، یعنی کارشون میره توی نقطه دیگه قرار میگیره، تو نقطه دولت باید بره قرار بگیره. تا الان فقط مالیات به دولت میدادن، الان نه، اصلا کار میکنن، دولت بهشون حقوق میده، برمیگردونه بهشون پولشون. اینجوریه که دوباره ارزش کار از کسی کارون کنه جدا میشه،
جداتر میشه در
واقع. نه شما یه کارگر رو در نظر بگیر که داره تو سایپا کار میکنه، یه مکانیکو با یه مکانیک مغازه داره، اینا چجوری با هم فرق؟ کسی که مغازه داره هر وقت هر چقدر دوست داره کار میکنه، چون خودش میداره چیزی که میخواد آزاده. کسی که سایپا کار میکنه اینجوری است. شما سایپا رو یک کارگاه میده، بیشتر کارگاه های ما کار ما اینجوریه دیگه. این پولش از کی میگیره؟
درست.
این ارزش کارش به خودش بر نمیگیره، میره تو نهاد پول قرار میگیره، همون اتفاقی که برای اروپا افتاد گفتم، تبدیل میشه به چرخنده، از انسان بودن خلق میشه. این که مارکس میگه انسان الینه میشه، منظورش این نیست که الینه میشه انسان الینه. منظورش اینه که آقا تو وقتی یه چیزی رو از سر تا ته میسازی، تبدیل میشه به یک از چرخنده های خط تولید، پولش رو از اون میگیری. در واقع تو داری زور و وقت تو به رئیس میفروشی، نه اینکه پول مهارت رو بگیری، که اگه پول مهارت رو میگرفتی صاحب هنر بودی، هنرمند بودی، کل کارتو میفروختی، کل کارتو رو برای هم داشتی. یه اتفاق دیگه که اینجا میفته، درسته ما سازماندهی میکنیم، خط تولید میسازیم، ولی یه اتفاق بدی که برای ما میفته اینه که به نفع مخربی ارزش های درباری، ارزش های دیوان سالارانه میاد و سوار میشه بر ارزش های عملی کار. یکی از مثالاش تو مکتوبات الکم خانه، الکم خانه میگه آقا در اصفهان اینو توپریزی ساخته بودن، توپ بسانه که باش بجنگه، طرف رفته خارج از ایران یا تو دارالفنون آموزش دیده، الان کارکنان دارن دستش، کارگرم دارن بهش که توپ بسازه. از دربار آدم می اومده ببینه اینا دارن چی کار میکنن، با دیوان سالاری چیز میکرده دیگه،
نظارت
میکرده. هر شاهزاده ای که می اومد، حالا اینم شاهزاده بودن، شاهزاده ای که بوده گفته که فلانی چند تا توپ بده من برگردم به پادشاه بگم کار اینا درسته. توپ ها رو من اندون نباید از توی قالب در بیارم، گفتم من کار ندارم. این رو گرفتاری نداره که 20 روز اینا تو قالب، من 20 روز اینجا باید برگردم. این گفتم مثلا چه من 45 روز چقدر هرچی باید تو قالب باشم، گوشت نمی کردن برمی داشتن اینا رو می بردن، و این میشه که این توپ ها شلیک نمی کنن. در واقع سوار شدن ارزش های دیوان سالارانه با اون تعارفات و اینا تبدیل میشه به اینکه ما خط تولیدمون ارزشش از بین میره.
این یا میشه به یه شکل دیگه ای توضیحش داد که
تو کار
نداره، یعنی این ساختار صنعتی جدید
دیوانسازی بهش سواره. تو کار شما بهشتی چیکار کرده بود؟ بهشتی گفت تو آقا آیین‌نامه نخونید، برید کار رو بکنید، بر اساس کاری که کردید آیین‌نامه بنویسید.
نه میخوام بگم مثلا دیوانسازی هنوز حاکم نشده، چیش این بوده از قبل، این شاهزاده بازی و این دربار بازی بوده،
اخلاقیش
دیوان سالاری،
خود دیوان سالاری این برگرد سر ما میاره.
نه اسمشو دیوان سالاری اگه بذاریم به معنی مدرنش که نبوده که، این همونی بوده که قبلش بوده. خب چی جدیده؟ این نوع ساختار اداره جدیده. خب توی صنعت چون شما قبلا اینجوری بوده دیگه، طائفه ها چه توی ارتشداری چه توی تجهیز منابع به شکل محلی به اتفاق می افتاده. ارتباط حاکم با کی بوده؟ با اون حاکم محلی بوده. الان که اومده به موازات این یک ساختار متمرکز تولیدی دولتی ایجاد کرده، این هنوز اون ساختار مدیریتی ساختار قبلیه.
بله.
کل سیستم با هم تغییر نکرده.
این چیزی که شما دارید حاصل گپ این دو تاست.
بله. خب این گپ هم درست نشده هیچ وقت. شما در دوره تا دوره پهلوی هنوز داری تلاش میکنی که سازمان تولیدی تو با دیوان سالاری هماهنگ بکنی، منتها اینا به سختی با هم هماهنگ میشن، مدام ارزش دیوان سالاری داره سرریز میکنه و مدام داره تولید شکل دیوان سالاری به خودش میگیره، به جایی که تولید بگی دیوان سالاری باید چجوری باشه.
من طرف داری که کلمه دیوان سالاری نباید دست بزنم،
به جایی که
شما دارید دیوان سالاری رو معنی درستش، معنی دقیقش میخوای به کار ببری، در حالی که تو ایران با این مواجه، این دیوان سالاری.
آقا شما باید بگید که توپ ریزی باید بگه من کی به توپ میدم، در حالی که دیوان به تو میگه کی به من.
اگر نه توضیح اتفاقی تو ایران افتاده دوچار یه خلل میشه.
آقا اصلا میخوام بگم این بدبخت اصلا با یه پدیده جدید مواجه شده.
خب باشه
اصلا نداره بخوام
دوباره بگم،
اصلا تا قبلش این حکومت مرکزی خب کاری به فرآیند تولید نداشته.
آره
خب این الان یه چیز جدید به وجود اومده، این بوده، حالا اسمشو میخواییم بذاریم دیوان سالاری. اگه این دیوان سالاری رو میخواییم به بوروکراسی متجدد مرتبط بکنیم، مرتبط نیست.
نه نمیخواییم مرتبط بکنیم. اون چیزی که تو ایرانه اینه،
بعدن هم ورژن هایی که اتفاقا تلاش کردن اون بوروکراسی رو، یعنی اینو تبدیل کنن به بوروکراسی، تلاش های از این تیپ شده، یعنی تلاش های برای مدرن کردن جریان اداره.
ببینید این شبه مدرنیته همینجوری شکل گرفته دیگه، شما از محصولات اونا خواستی استفاده کنی، بعد این اومده محصول خواستی استفاده کنی به خدمت بگیری، دیدی فرایندهات با این محصول همخوانی نداره، رفتی فرایندات هم شبیه اونا کنی، نه محصول شبیه اونا شده نه فرایندات
نشده. خب ولی ما هی داشتیم زور می‌زدیم که اینا رو با هم چفت کنیم. مثلا ما تو دوره پرداری میتلاش ادامه پیدا می‌کنه، یه دوره سعی می‌کنه کارو بکنه ولی جواب نمیده، مثلا به خاطر همین هست که مجبور میشه راهن رو بده یکی دیگه بسازه. این ما هی نمیتونیم خط تولید رو بسازیم چون دائما دیوان سالاری و عمل سیاسی اونم تو خالی برتری داره بر امکانات عمل و امکانات و عمل هم نمیتونسته امکانات خودش رو شکوفا بکنه چون ارزش کارش به خودش بر نمیگشته، ارزش کارش مدام بر میگشته به یه نقطه متمرکزی که پولش ازش میگرفته. قبل از این شما مثلا در یه از کفش تولید میکردی و بافندگی داشتی دیگه، خب همه اینجوری که میافتن میگی دستمال یزدی تو یزد چیز میزن پارچه میبافتن، همه این پارچه که بودست به درد یزد نمیخورده، اینا رو کجا میبردن؟ تجارت میرفته، تاجر میرفته، اینا رو میبرده توی شهری که
اونو یه محصول دیگه رو میبرده اینجا
و کلن با هم کار میکرد. حالا میخواد از بالا بسازیش، برنامه میرسی، بودجه میرسی، یه درکی این بی آبرو شدن کار در برابر آبرومند بودن انسان‌هایی که تو ساختار هستن اینقدر برای ما مشکل ایجاد می‌کرده که تبدیل به آگاهی ما در نزد بهتری روشنفکرانمون میشه. به عنوان مثال مجله دانشکده که بهار داره درش میاره یه مسابقاتی می‌داره که شاعرها شعر بنویسن، همینجوری فرنگی‌ها شعر می‌نویسن، یه شعرهایی رو ترجمه می‌کرد به گفتن این شعر فرانسوی، اینم ترجمه‌اش، شما هم شعر بنویسید. چند تا از این شعرهای خوب شعرهایی هستن که برای کار نوشته شدن. ما دوباره در مورد کار، یکیش خود بهار نوشته، برو کار کن من اون چیز کار که سرمایه زندگانی است کار. اون شعر رو باید بخونیم. اون شعر یعنی این که آبروی رفته کار رو میخوام به کار برگردونم. کار مهم، ما کار نمیتونیم بکنیم، میدیدیم که نمیتونیم در درجه این جهلی که شما میگید. یا مثلا یک شعری داره که این خیلی شعر خوبیه، شعر پروین اعتصامیه به نام جولای خدا. جولای خدا یعنی بافنده. جولای خدا، شخصیت جولای خدا عنکبوته، گفتگوی کاهل، یه آدم بیکار است با عنکبوت. کاهل میگه من تو نمیدونی خدا روزی رو میده، خجالت بکش تو من خورید نداری، خدا روزی تو میده، لازم نیست انقدر عرق بدی. میخنده به عنکبوت. عنکبوت میگه که من کار میکنم، خدا روزی رو میده، من کار میکنم بخاطر اینکه خدا از من خواسته کار بکنم، من نمیخوام یله باشم. این جولای خدا خیلی مهمه. در واقع میشه گفتش که پروین انتظامی یا سیاست گذاری فرهنگی ما تمرکز داشته روی این که آقا کار کنید، چون ارزش
یعنی این در واکنش به یک تحقیری نسبت به فرهنگی کار شکل گرفته
که دیوان سالاری مسئولش بوده و دیوان سالاری میخواد این وظیفه رو به عهده بگیره که ارزش کار رو به کار برگردونه. این تلاش رو هی میکردن درست. حالا میخوام راجع به رفتن که چجوری این تلاش به نتیجه هی نمیرسیده.
میگی دیوان سالاری تلاش میکرده ارزش کار رو به کار برگرده.
آدم هایی
مثل بهار یه آدم هایی که اینا میگفتن این چیزی که تو اروپا باعث شکوفایی شده کاره. چرا کاره؟ امیرکبیر خیلی قبل از اینه. امیرکبیر میخواد سازماندهی کنه کار. امیرکبیر تو نقطه اوله، این تو نقطه ای که میگه آقا کار پراکنده باید یک جا باشه. خط
تولید متوجه این نبود، مثلا مناقشاتی که با خود ناصر دینشا داشت، اون نامه معروفش که اداره مملکت با امن و خاله نمیشود، این تعارضات نبوده؟
چرا این تعارضات رو درک میکرده ولی هنوز ما هنوز دوست ساختار کاریمون و دیوان سالاری شکل نگرفته که ما ببینیم چه آسیبی داره. این آسیب رو بعداً می‌فهمیم. یک شاهد دیگه که دارم که شاهد خیلی مهمیه، پایان نامه عیسی صدیق در مورد دانشگاه تهران. عیسی صدیق در آمریکا یه پایان نامه می‌نویسه، مهمه من سه سوره در آمریکا می‌نویسه ولی بازم نمی‌خوام توضیح بدم این چه رابطه‌ای با پراکتیسم اینا داره که شما اعصابت خورد نشه. من تو خود اون پایان‌نامه خیلی مهمه.
تیکه فنی بود.
تو پایان‌نامه چی میگه؟ میگه که امروز مردم ما دوست دارن کارمند بشن و دانشگاه کارمند وجود میاد، در حالی که ما نیاز داریم این کارمندا باید به یه چیزی اون وسط باشه که
یه کاری باید باشه که اینا بهش مند بشن،
کلش یه کاری بکنه.
بعد میگه آقا این چه معنی داره که شما دانشگاه میسازی، رشته های دانشگاهی فقط کلمه یاد میگیرن، فقط تئوری یاد میگیرن، اینا باید چیزای عملی یاد بگیرن. سر بعد از این پایان نامه است که میرن دانشگاه شریف رو میزنن. یه دانش پایان نامه تمونه دانشگاه میزن، میگه باید رشته کشاورزی داشته باشه، رشته مالا داشته باشه. میگه ما باید ببینیم چند تا کارمند میخواییم، چند نفر میخواییم که کار بلد باشن، کشاورز میخواییم، نمیدونم مکانیک میخواییم، فلان میخواییم. سر تو دانشگاه تهران نمیتونستن اینو در بیارن. چی؟
زیرا به علوم انسانی
نه زیرا بر روم انسانی نمیدن
دیگه، آقا دانشگاه تهران
واقعی نیست. بعد میرن چیز رو میزنن، دانشگاه صنعتی رو میزنن، امیرکبیر رو میزنن و دانشگاه شریف رو میزنن. منتها یه مشکلی هنوز اینجا وجود داره، این مشکل حل نمیشه. با اون مشکل چیه؟ این مشکل اینی که پادشاه در ایران مدام میخواد ضعف خط تولید رو باید تونتون هم کارش رو انجام بده، ضعف خط تولید رو با پول نفت جبران کنه. میگه من پول نفت میدم کارخونه میسازم، حالا برم تو کارخونه کار کنم. و این هی ممکن نمیشده. علت مهمش هم این بوده که جایی که از مردم مشارکت بگیره، اصلا نیاز داشته که مردم برش مشارکت بکنن، نه نیاز داشته که مردم در نتیجه این کاری که میکنن مرفه کنه. هم کار و هم رفاه دست خودش بوده. بعد پول زیادی که دستش میاد بخشش میده کارخونه میسازن، بخشم مثلا فرض کنید میره شیر میخره تو مدارس پخش میکنه، از این کارا میکنه. تو همه مدارس هم میتونن گفتگوهای علم و شاه در مورد کار و اینا چیزای مهمیه. هی هم کار در نمی اومده. مثلا فرض کنید علم یه دعوا داره چیز شاه با علم، میگه آقا من گوشت خریدم برای تهران، برای چی میگید گوشت نیست؟ من خودم پول دادم گوشت خریدم. اینا نمیتونستن سازماندهی کنن که گوشت تو تهران پخش بشه، باز مردم تهران گوشت نداشت.
ما هم نمیتونیم. آقا
زاکانی
قرار
درست شد. خب
به هر حال ما افتان خیزان سعی میکردیم این دوتا رو به همدیگه برسونیم. تصور من اینه که منطق شاه اینه غیر ممکن میکرد، اینکه تو نفت بفروشی بعد پولش رو تبدیل کنی به کارخونه و این کارخونه باید دولت باشه، دولت از عواید این پول برداره و به مردم پخش بکنه، یعنی رفاه رو از نقطه خودش به مردم ببخشه.
من جا موندم آقای صدی، خیلی تند گفتیم. یعنی
کجا مونده؟ اونجا رو
ببین، از صفویه، یعنی از اواخر صفویه قاجار رو دویدیم، یعنی مثلا از عباس میرزا دویدیم اومدیم به پهلوی.
نه، نقاط اصلی رو دارم میگم.
آخه به نظرم
برای اون باید دانشمند پژوهش کننده در مورد تاریخ کار در
ایران
اینو من به شما بگم، اون این کسایی که راجع به این موضوعات پژوهش کردن، اینی که من دارم به شما میگم بهتون نمیگم ها، اینا حرفه‌ای تاریخ هست.
بله
فرکنیدن اینا رو باید رفت و جمع کرد و در آورد. اون ایدهه که من گفتم انرژی ها جدا میکنه کار رو از هم یا خیشخاری برمیگردونه، اگه شما این دوتا ایده رو رو به هم دیگه نذاری، پژوهشت میشه جمع کردن فکتایی که فقط این پس از
کاملا میفهمم با آدمای تاریخی بحث کردم، میدونم مدل بحثشون چجوریه. نه میخوام بگم که اینو بس باید اگه چیه پرش کنیم. یه نکته دیگه هم که میخواستم بگم، یه برداشتی که تو ذهنم شکل گرفت، البته تا حدیش هم دلیلش رو میتونم توضیح بدم برای خودم که چرا این کارو میکنین، اینه که خیلی دارید غیر سیاسی توضیحش میدید. خب یعنی اونی که میتونم برای خودم توضیح بدم اینه که شما نمیخواد از ایده محوری که دارید فاصله بگیرید، اینم درسته، این خط محوری رو باید نگه داشت تو بحث. ولی ببینید، مثلا دلیل شکست ما از روسیه توی جنگای 25 ساله فقط بر نمیگرده به ضعف خط تولید ما، چون ما توی همون دوره با حمایت علمای نجف از مرزهای روسیه عبور میکنیم، یعنی میریم مرزهای ایران رو پس میگیریم میریم تو روسیه. خب مسئله اینه که تو دربار یه خیانتی اتفاق میفته که این خیانت هم یه خیانت هم داخلی هم خارجیه که پشت عباس میرزا رو خالی میکنن. اون قضیه که دیگه شما میدونید دیگه، عباس میرزا با اسبش میاد تو دربار و تا پایین تخت شاه میره و که این میدونید این کار مساویه با مرگ بوده، یعنی کسی اگر این کار رو میکرده باید حتما باید کشته میشده که همچیکار. چون پادشاه تو ایران اصلا شبیه پادشاه تو انگلستان نیست، پادشاه توی پادشاه اروپایی خیلی پادشاه زیرقیه، پادشاه تو ایران خیلی خداست. یعنی این نامه های چی که نامه هایی که از اینا هست، اینا هم خودشون اینا خودشون رو سایه خدا میدونستن، هم علما هم تاییدشون میکردن. یعنی غیر سیاسی گفته میشه تو پهلوی که دیگه خیلی غیر سیاسیش کردن. یعنی مثلا ببینید من اصلا دوره پهلوی رو درست تاریخی دارم از میکنم، اصلا برخوردم برخورده ارزشی نیست با قضیه. دوره پهلوی رو من اصلا قبول ندارم روایت هایی که در موردش میشه که مثلا آقا رضا خان این کار رو کرد. اصلا رضا خان یه موجود کاملا فاقد اراده است، خودش پروژه است، خودش محصول پروژه است. بعد مثلا محمد رضا میخواست خط تولید را بندازه، محمد رضا سگه که بود که میخواست خط تولید را بندازه، محمد رضا مجبور بود مازاد درآمد نفتشو واردات بکنه. اصلا میزان توسعه صنعتی که تو ایران شکل تمام طرحهای توسعه ایران توی قبل از انقلاب و حتی تو حد زیادیشو تو بعد از انقلاب امریکایی‌ها نوشتن و اونا بودن که داشتن مدیریت میکردن. آیا اونا میخواستن ما واقعا صاحب صنعت بشیم؟ من یه استادی دارم که
یه آدمایی بودن که میخواستن
نه
جز هوس‌های پادشاه بود اینکه نمیتونست بکنه، آیا نمیتونست بکنه چون درک نداشته یا آیا اینا رو باید کنن قبوله
نه اصلا اینقدر واردات میکنه که توی انبار توی بندر جنوب امکان بارگیری اینا نبوده و اینا خراب میشه.
یکی از دلایلش هم بود که ما جاده نداشتیم و کامیون نداشتیم.
بله همین.
بعد میرن کامیون وارد میکنن، بهش میگه الان میگه که ما اصلا راننده نداریم، یه راننده وارد کنیم. میام از شرق اروپا راننده وارد میکنن. خود این به تو میگه که دیوان سالاری برتری داره بر این کار به تو نمیگه که چیکار بکنی.
نه درسته، شما الان دارید مگه نقدی که به روایت شما دارم اینه، شما دارید داستان رقابت کار و دیوان سالاری رو یه جوری توضیح میدید. تو میخوام بگم این بازی توی بازی بزرگتریه.
آفرین.
خب
یک تاش رو می‌خواستم بگم. یادت هفته من قبل من گفتم که هفته قبل گفتم یا شاید من گفتم یه دیگه گفتم که این که ارزش کار میره در پول ذخیره میشه، خاطرت هست؟
بله
در پول ذخیره میشه، فقط به این معنی نیست که یه عده توی امریکا پول دارن برای اینا کار میکنن، بلکه همچنان برای این به همون شکل به این معنی که یه عده توی کره جنوبی و توی مثلا چه میدونم شیلی کار میکنن چون آمریکایی‌ها میگن.
شما گفتین که بخشی از اون رسوندینش به فدرال رزرو و دلار آره. و فلان و اینا.
خب فدرال رزرو که درست به شام میگی.
نه میخوام بگم حالا اون که اون خیلی قایه، میخوام بگم یه پله بالاتر داره، یه فضای سیاسی استعماری داره.
فدرال رزرو و آمریکا میخواد که ما صنعتی بشیم. میخواد که ما صنعتی، چجوری میخواد ما صنعتی بشیم؟ میخواد ما صنعتی بشیم که ما مثل مثلا فتو کره جنوبی تبدیل به نیروی کارش بشیم، بعد کارخونه بزنه که این کارو بکنه. شاه شجری میتونه این کارو بکنه با پول. پولو کی میگه؟ پولو کجای پول میگه من کی من کجا بگم کی چیکار کنه؟ آمریکا میده. اینا همه درسته، نه من درسته منتها میگم یه این که پول میتونه اون کارو بکنه یه بنیاد اینجا داره، یه ضعفی ما اینجا داریم و اون ضعف اینه که کار و ارزش دیوان سالاری که پول داره که اون خودش توسط یه چیز دیگه اداره میشه. من تو اون سخنرانی که شما بودی گفتم گفتم یکی از مشکلات دیوان سالاری اینه که چون پولش رو از اشراف میگیره، از صاحبان ثروت میگیره، اصلا کار خود وظیفه خودش رو انجام نمیده.
این چه کار شما خیلی کار سختیه آقای سمی. چرا کاری که میخواییم بکنین خیلی کار سختیه؟ چون از یه طرف دارید تطور مفهوم کار رو دارید توضیح میدی و میخواید از این خط حراست بکنین و اینو میخوای تو دل تاریخ بگی و این تاریخ هم
بعد داره، بعد سیاسی داره، بعد صنعتی داره، بعد فرهنگی داره، خیلی کار پیچیده‌ایه. خب منم این در واقع اشکالی که عرض کردم خدمتون، احساس میکنم یه جاهایی این در نمیاد. خب یه جایی مثلا شما میخواید حراست بکنید از مفهوم، از اون شاکله مفهومی بحثتون که تصور مفهوم کاره، بود تاریخیش.
من هنوز سیاسیه روایت من. چرا؟ یه مثال بزنم. من میگم که نقطه برتری دیوان سالاری بر خود کار که از مشکلات اصلی ما از عباس میرزا به این طرفه همچنان حفظ شده و با آزاد شدن دربار یا حکومت هم بعد از انقلاب درست نشده.
بله.
یعنی دیگه ما نمیتونیم خمینی یا آی خامنه‌ای یا رئیس جمهور وابسته بوده. ما تا زمان خاتمی نمیتونیم در مورد وابستگی خودمون به اروپا به لحاظ مفهومی حرف بزنیم، از خاطر به این طرفی که ما دوباره دوچار مشکل میشیم. حتی کار خاتمی هم به نظر من میرسه که توی اون بازی بزرگی است. یه وقتی اگر مثلا شما چون میبینی آقای چیزو، دوست دارم به شما بگم چجوری خاتمی عملکردش، نه عملکرد در داخل سیاست ایرانه، بلکه عملکردش متناسب با نظمی که تو جهان هست و خود اون جهانی هم که توش داره بازی میکنه بازنده است. حالا چون هی باید نصف نیمه بگم، میخوام بگم که خاتمی پیشا پیش باخته. یه جمله داره روحانی، من میخوام با چیز من با کس خواه ببندم. این جمله روحانی فقط دهنکجی به ما نیست، این دست گرفتن از خاتمیه. داره حرف درستی میزنه، یه حرفی داره میگه که ما باید سعی کنیم بفهمیم داره چی میگه. به شما
آقای سمیعی،
من هم تموم کنم. برتری دیوان سالاری رو برکار در زمان شاه اینجوری تداوم پیدا میکرد که اولا دیوان سالاری الگوهاشو از امریکا میگرفت، پول داشت، یعنی عرصه کار دوباره با پول، عرصه کار دوباره میرفت در پول و میرفت خانه ارزشگاه در پول بود و میرفت توی اون نقطه قرار میگیره که یه نفر برای ما تصمیم گرفته بود که همان آمریکا باشه. ما هنوز با این مواجه هستیم. بعد از انقلاب امام خمینی یه طرحی داد، یه طرحی از زندگی در این جهان داشت.
اینو نمیدیدیم تا این نقطه برسون
بعد به نهاز برگیم. آره، من میخوام بگم که با انقلاب چجوری شانس، یه شانسی دوباره پیدا، تا زمانی که شاه بود ما این شانس رو نداشتیم و این شانس رو هم نمیتونیم داشته باشیم تا زمانی که، چون این مشکل بنیادیه، برمیگرده به این که خانه ارزش پول، خانه ارزش کار دیگه پوله. ما به اندازه همه مردم جهان گرفتار این بحران هستیم. منتها امام خمینی، یه شخصیت هایی هستن در بعد از انقلاب که این کار رو تا حدی رفع و رجوع کردن که من به اونا میگم نقطه ابداع. امام خمینی رحمت الله علیه، آوینی و شهید بهشتی، جهاد. یه سازمان مثال میزنم که جهاده، یه صنعت مثال میزنم که موشکیه، یه هنرمند مثال میزنم و یه شخص سیاسی. اینا برای اینکه ارزش کار به کس، به فاعل برگرده، یه ابداعاتی کردن. بعد ازش اینا رو بدونم در بعدی اینا خواهم بدونم.
من ببخشید قبل از اینکه شما جلسه بعدی که خواستیم توضیح بدید انقلاب رو،
به خدا بلندتر بگید.
یه چیزی که در واقع جلسه قبلم خدمتون عرض کردم و یه مرفقم به یه مفاهمهی رسیدیم نسبت بهش، ولی حل نشد واسه من، یعنی فقط تونستم طرح بحثم رو بکنم. این بحث ارزش کار بود که شما میفرمایید که ارزش کار در این حالت به انسان بر میگردد، در این حالت به انسان بر نمیگردد. خب اینو من بردارم شما چند از این چند ورژن دارید. خب این از
مثالات رو نیمه میزنم، برمیگرد،
از حالت برمیگرد
از بر... آه از برنمیگردد که یه مثال میزنم،
نه چند تا مثال میزنیم. خب که اینا رو همش ولی با یه عنوان میگیم، من باید خیلی زور بزنم که بفهمم که شما الان دارید کدوم ورژنشو میگید. خب
بعد اینم تو نسبتش با مفهوم پول یه جا معنی میکنیم. خب یه جاش یه جا ارزش، حالا اینو اگه اجازه بدین پیش از فصل انقلاب اینو یه توضیح من باشه سندهای سمی که دقیق تر بشه تو ذهنم که چجوریه که یه